بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث هفدهم از باب و ذم دنیا و زهد فیها، باب مذمت دنیا و زهد در دنیا. 16 حدیث رو خوندیم، رسیدیم به حدیث هفدهم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود قال ابو ذر رحمه الله، امام فرمود ابو ذر رحمه الله، ابو ذر که رحمت خدا بر او باد این طور گفت جز الله الدنيا عني مذمتا بعد رغيفين من الشعير اتغدى باحدهما واتعشى بالاخر وبعد شملتي الصوف اتذر باحداهما واتردى بالاخرى. همون تعبیری که میگیم جزاک الله خیرا، میگیم خدا به تو جزای خیر بدهد، ایشون جناب ابو ذر فرموده که خدا به دنیا از جانب من جزای مذمت بدهد، یعنی اون چه از جانب من نسبت به دنیا میرسد مذمت است، یعنی خدای شاهد باش یا خداوند در ارتباط با من ابو ذر من حالم این است که به دنیا غیر از مذمت ندارم، هرچه از دنیاست بد هست، منتها بعد از دو چیز، به تعبیری بعد از حد اقل از غذا و حد اقل از لباس، غذایی داشته باشم یک لباسی، از دنیا دیگه هیچی نمیخوام، هرچه هست مذمت هست. بعد ایشون میفرماید که دوتا به حساب کف دست نان، دوتا گردی نان از نان جو، یکی رو صبحانه بخورم یکی رو شام، و دوتا جامعه پشمینه داشته باشم که یکی رو به کمر ببندم و یکی هم بر دوشم قرار بدهم. خب روایت نکات فراوانی داره، کلن بحث نوع پوشش اهل بیت علیهم السلام و نوع خوراک اهل بیت و اصحاب اهل بیت، اونهایی که متعلم از ائمه بودند، بحث مفصلی است، با یک حدیث نمیشه تمام مطلب رو جمع کرد. مثلا میخوام مثال بزنم به عنوان نمونه، الان همین حدیث دلالت دارد بر استحباب پوشیدن لباس پشمینه، پشمی مستحبه، یا دلالت داره بر استحباب دو وعده غذا خوردن یا استحباب نان جو خوردن. نکات زیادی در این حدیث شریف هست، خود اینکه لباس دو تکه باشه بیشتر نباشه، چون ایشون فرمود اتذر به احداهما و اتردا بلاخ، اتردا یعنی ردا قرار بدم، یکی ردا باشه رو دوشم بندازم، یکی هم ازار قرار بدم، ازار یعنی از کمر به پایین، یه چیزی حالت شلوار مثل دامن مثلا فرض کنید، حالا نه دامن که، یعنی حالتی که از کمر به پایین اون قسمت رو بپوشونه تا روی مثلا قسمت مچ پا بالاتر، بالا نرسیده به قوزک پا، این یک لباس، یک لباس هم قسمت بالا مثل مثلا پیرهنی که فرض کنید بپوشیم، و هر دو اینها چی باشه؟ پشمی باشه. خب اینطور، خب یعنی حداقل لباس و غذا هم به حداقل نان جو، اونم صبح و شب، بقیه دیگه گرسنگی. خب ایشون میفرماید مازاده بر این مذمت است، مذمت است. خب این چطور هست و اطرافش چی هست دیگه، اینو باید به صورت جزئی انسان وارد بشه، یعنی باید تحقیق دقیق پیرامون روایات این باب در ارتباط با نوع پوشش و نوع خوراک اهل بیت. خب این خیلی مهمه، مثلا فرمودن 40 روز بگذره نباید این تو باشه گوشت نخوری. اجمالا این حدیث شریف اون مقدارش که یقینیست، جناب ابو ذر میخواسته بفرماید که آقا از دنیا در بحث خوراک و پوشاک به حد اقل ها اکتفا کنید، اگر هم میخواید از خوراک استفاده کنید قصدتون بندگی خدا، تقویت بدن، حالت دارویی در این حد باشه، وارد نشید به خوراک، وارد نشید به رنگارنگ کردن سفره غذا، و همینطور لباس، لباس رو هم به حد اقل ها اکتفا کنید. حالا لباس شهرت نباید باشه، درسته، باید بهترین لباس اهل زمان هست، درسته، باید متناسب با زمان باشه. خود پشمینه پوشی به صورت دائمی که در تابستان و زمستان انسان بپوشه مذمت شده در روایات دیگر. اینا همه باید با هم جمع بشه، ولی اجمالا ایشون میخواد بفهمد در بحث خوراک و پوشاک خیلی موضوع رو رنگارنگ و متنوع و دنباله مثلا به تعبیر حال امروزی خودمون بخوایم بگیم مارک های مختلف و برند های مختلف و اینها نباشید. مازاد بر حد اقل ها رو ایشون میفرماد مذمت میکنم. خب البته جناب ابوذر و قولش حجت، ضمن اینکه امام صادق علیه السلام کلام او رو نقل کردن. حدیث 18 از حضرت صادق علیه السلام، بازم ایشون فرمودن، حضرت فرمودن که کان ابوذر رضی الله عنه، جناب ابوذر که رضوان خدا بر او باد در خطبه اش میگفت، او در خطبه، یا مبتغ العلم، ای طالب علم، ای کسی که دنبال علم هستی، که ان شیئا من الدنیا لم یکن شیئا الا ما ینفع خیره و یضر شره الا من رحم الله. یک قاعده کلی در ارتباط با کل دنیا که حضرت صادق فرمودن، ابوذر فرموده، یه قاعده کلی است. ای طالب علم بدون، هر چی در این دنیا هست، هر چیزی که هست، هر چیز یک جنبه نفع دارد، یک جنبه ضرر دارد، و از جنبه ضررش نمیتوان دوری کرد مگر کسی که خدا به او رحم کنه. یعنی پیوسته تو با اشیاء در دنیا مرتبطی، با امور مختلف، موقعیت‌های مختلف، امکانات مختلف، انسان‌های مختلف، اشیاء مختلف مرتبطی. تمام اون چه که تو با او مرتبط هستی میتواند به نفع تو باشد، میتواند به ضرر تو باشد، هر چه که هست. تو باید پیوسته متضرع و متوسل به خداوند باشی که از جنبه شرش و از جنبه مذمتش اینها در امان بمونی و مورد رحمت خدا باشی. بعد ایشون میفرموده که ای طالب علم، مراقب باش پول، مال دنیا و خانواده تو را از خودت به خودش مشغول نکند. حواست باشه، به تعبیری تو تنها هستی در حقیقت. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. تنها به دنیا آمدید، تنها ایجاد شدید، تنها هم برخواهید گشت. این پول و مال و خانواده و عشیره و نمیدونم فلان عنوان و فلان پست و فلان مقام با تو نمیاد روز قیامت. اگر هم بیاد باید نسبت بهش پاسخ بدی. این مال تو نیست، تو باید به فکر خودت باشی که از پولت و از جایگاهت و از خانوادت به نفع بندگی خدا استفاده کنی، نه اینکه به خود او دل ببندی. دنیا خاصیتش اینه، دنیا همین پول و مقام و شهرت و زن و بچه و اینها هست دیگه. اگر در روایت داریم به خود اینها نگاه بکنی، مثل اینکه به خود خورشید نگاه کردی، کورت میکنه، مانعت میشه، حجابت میشه. اما اگر به وسیله اینها به امر دیگری نگاه کنی، راه پیدا میکنی. مثل که شما به وسیله نور خورشید دیوار رو ببینی، در رو ببینی، لباس رو ببینی، انسان رو ببینی، به وسیله نور خورشید، نه اینکه به خود خورشید زل بزنی. این امکانات رو اساسا خداوند نداده که در خود اینها گیر کنی، اینها رو خداوند داده است که به وسیله اینها خدا رو عبادت کنی، در اینها خدا رو عبادت کنی، نه اینکه بیای مشغول خود این شی بشی. این خیلی نگاه بزرگیه. انت یوم تفارقهم کضیف بت فیهم ثم قدوت عنهم الی غیرهم. تو روزی که جدا می شوی از پول و از خانواده و از این اموری که در دنیا داری، مثالت مثل یک مهمانیه که یک شب پیش اونها خوابیدی و می خوای بری. اصلا مقصد جای دیگریست، اصلا اینجا یک توقفگاه فقط کوتاه مختصر، مثل اون مثال خانه اجارهی که زدیم که در روایات هم بود شبیهش. تو داری از نقطه الف میری به نقطه به، حالا وسط راه نیاز به خواب پیدا کردی، استراحتی می خوای بکنی، رد بشی دیگه، وای نمیستی اونجا که به در و دیوار اونجا مشغول بشی و اینقدر اونجا توقف بکنی که دیگه اصلا از مقصود خودت و اون هدف اصلی خودت فراموش بکنی. میفرماد تو مثل مهمانی هستی که شب پیش اونها بخوابی و صبح میخوای بری. بعد فرموده دنیا و آخرت مثال دنیا و آخرت مثل خانه ایه که از یک طرف به طرف دیگه میخوای بری. یه خونه، از یه طرفش میخوای بری یه طرف دیگه. مثال دنیا آخرت اینطوره، ادامه داره دنیا. در حقیقت یک سفر هست، یک سیر ممتد هست. این که فکر کنیم با مرگ کار تمام میشه، نه، داری کار انجام میدی، مرگ مثل خوابه، بیدار میشی میری عالم بعدی، میری مرحله بعدی و اونجا باید نسبت به کارهای دنیا جواب بدی. و ایشون میفرموده که بین مرگ و آخرت فاصله ای نیست جز مثل یک خوابی که خوابیدی و بیدار شدی. تعبیر عربیش خیلی زیبا هست، که نومتن نمتها ثم استيقظت منها، مثل خوابی که خوابیدی بیدار شدی. یا مبتغى العلم، ای طالب علم، قدم لمقامك بين يدي الله عز وجل، عز وجل، ای طالب علم، برای ایستادنت در پیشگاه خداوند، اونجایی که باید جواب بدی، از الان برای اونجا بفرست، جواب بفرست، عبادت بفرست، سرمایه برای اونجا بفرست، خانه بفرست برای خودت، برای اونجا پول بفرست، برای اونجا سرمایه گذاری کن که در پیشگاه خدا که میستی. فَإِنَّكَ مُثَابٌ بِعَمَلِكَ، تو به عملت ثواب داده خواهی شد. اونجا خداوند تبارک و تعالی فقط عمل تو را لحاظ میکنن، نه امور دنیاوی زود گذر. چه کردی؟ قصدت چی بود؟ نیتت چی بود؟ اعتقادت چه بود؟ فکرتو چه بود؟ در چه مسیری بودی؟ برای چه هدفی خوردی؟ برای چه هدفی خوابیدی؟ برای چه هدفی بیدار شدی؟ برای چه هدفی لباس خریدی؟ برای چه هدفی انفاق کردی؟ برای چه هدفی پول جمع کردی؟ برای چه هدفی؟ چه هدفی؟ چه هدفی؟ تمام این اهداف باید بندگی خدا به وساطت حجت خدا، یعنی به دستور ولی الله باید باشه. همش، همه جوابهایی که انسان بخواهد بدهد یک جمله است. هر سوالی که خدا از انسان بپرسه، انسان فقط یک جواب باید بده، باید بگه خدایا خلیفه تو به من امر کرد، من انجام دادم. خدایا خلیفه تو نهی کرد، من دست کشیدم. کسی که برای تمام کارهاش چنین حرفی داشته باشه برای گفتن، چنین حجتی داشته باشه، این هر کاری که بکنه، تجارت کنه، اقتصاد، پول دار، مقام، پست، فلان، اگر بتواند این کاری که میکند را وصل کند به خلیفه خدا، به صداقت ها، نه به نیرنگ، به صداقت، یعنی بیا بگه وظیفه من این بود، خواسته ولی خدا از من این بود، این اون برای اون روزی که در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی میایستد جواب خواهد داشت. لذا در جمله آخر حدیث جناب ابوذر فرموده است که کما تدین و تدان یا مبتغى العلم. خیلی جمله مهم و قاعده ای هست این، هم هر گونه عمل کنی همون طور جزایش را میبینی، هر طور، هر طور، کما تدین تدان، هر روشی در پیش بگیری همون روش به خودت باز خواهد گشت، نتیجه همون روش و اعمال خودت رو خواهی دید ای طالب علم. این هم حدیث 18. حدیث 19 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرموده مالی ولد دنیا، منو با دنیا چه کار، من کجا دنیا کجا، چه ربطی به هم داریم، ضد هم هستیم ما. بعد حضرت میفرمود که انما مثلی و مثلها کمثل راکب، مثل من و دنیا مثل داستان یک فردی که سوار بر یک مرکبی هست، در یک روز گرم به یک درخت میرسه. سواره اصلا جای دیگه میخواد بره، کار دیگه داره، قصدش چیز دیگریست، اصلا کاری به این درخت نداره که. حالا به خاطر استفاده از در بین راه، استفاده از سایه این درخت، چند دقیقه پیاده شده زیر این سایه بنشینه که استراحتی کنه، نفسی تازه کنه بره. یعنی استفاده از امکانات دنیا فقط باید در حدی باشد که ما را به مقصود میرساند. دنیا فقط باید اون و کمک برای رسیدن به اهداف الهی و دینی و بندگی خدا باشه. از دنیا قدیم مقدار استفاده کرد، مازادش دیگه تلف شدن وقت و از بین رفتن سرمایه هاست. این خیلی مثال های مختلف اهل بیت علیهم السلام برای موضوع دنیا و استفاده از امکانات دنیوی مطرح کردن. فرمود انما مثلی و مثلها کمثل راکب، رفعت له شجره فی یوم صائف فقال تحتها ثم راح و ترکها. گفت چه روز گرمیه، بنشینیم زیر این سایه درختی استفاده ای بکنیم و بریم. این همین مقدار از دنیا به هر بنشینیم، حالا بریم در ریشه اون درخت کار کنیم، حالا دور این درخت یه درخت دیگه بکاریم، باغ درست کنیم، اینجا یه خونه بزنیم، اصلا ربطی نداره، مالی ولی دنیا، منو با این درخت چه کار، منو با این بیابون چه کار میخوام؟ ردشم برم، حالا یه سایه ای داره استفاده میکنم. منو با خوردن چه کار میخوام؟ همین مقدار بخورم نمیرم، بتونم عبادتی کنم راهی برم. منو با این لباس چه کار؟ من لباسو میخوام چه کار کنم؟ این عبا رو میخوام چه کار بکنم؟ به چه درد من میخوره؟ چه ربطی به من داره اصلا؟ همین مقداری که انسان بتونه کارش جلو بره در جهت بندگی خدا، در همین مقدار. حدیث 20 حضرت صادق علیه السلام فرمود، امام باقر علیه السلام پدرم میفرمود، مثل الحریص علی الدنیا کمثل دودت القز. اگه حالا تعبیر قز رو من درست خونده باشم، به لحاظ دودت القز، قز با قاف و دالزال، حضرت میفرمود که کسی که بر دنیا حریص است، حرص داره، داستانش داستان کرم ابریشمه. هر چه بیشتر دور خودش داره ابریشم تولید میکنه، راه خروجش بسته تر میشه، از آخرم از غم اون داخل میمیره، از تنهایی، از تاریکی، از وحشت، از غم. خیلی تعبیر عجیبیه واقعا، زبان انسان قاصر از این که بخواد توضیحی بده، یعنی چه چیز، چه مطلبی از این واضح تر انسان میخواد بیان کنه. مثل الحریص علی الدنیا کمثل دودت القز، دوده یعنی اون تارهایی که دور خودش میتند، قزم یعنی کرم ابریشم. خب چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود کلم از دادت علی نفسها لفن، هر مقدار زیادتر کنه بر خودش اون کرم ابریشم لف را، لف یعنی اون تارها رو، هر چه بیشتر دور خودش بتند، کان ابعد لها من الخروج، هی خروجش دورتر و سختتر میشود. بعد دیگه انقدر این ادامه پیدا میکنه، راه خروج بسته میشه. حضرت فرمود حتی تموت غمن، تا جایی که از غم میمیرد، از غم میمیره. قال، بعد حضرت فرمود که، بعد راوی گفت که امام صادق علیه السلام فرمود، و از اموری که لقمان به فرزندش موعظه میکرد این بود که ای پسر عزیزم، یا بنیه، این تعبیر خوبه که انسان وقتی میخواد نصیحت کنه فرزند خودش رو، با بیان محبت آمیز، دلسوزانه و خیرخواهانه، رزه، یا بنیه، ای پسر عزیزم، ان الناس قد جمعوا قبلك لاولادهم فلم يبقى ما جمعوا ولم يبقى من جمعوا له، ای پسر عزیزم فکر کن در گذشته، ببین مردمان زیادی بودند که قبل از تو برای فرزندانشون پول جمع کردن، خانه جمع کردن، امکانات جمع آورد کردن، نه آنچه که جمع کردند باقی ماند و نه آن کسانی که این پدر و مادر برای اون کسان جمع کردن، یعنی خود اون بچه ها، خود اون وراث، اونا هم باقی نماندن. و انما انت عبد مستأجر قد امرت بعمل، تو یک عبدی هستی پسر من، تو یک عبدی هستی، یک نوکری هستی که اجیر شده ای، اجاره شده ای، مال کس دیگه ای هستی، یک موجری آمده تو رو گرفته که خدا باشه، دستور به تو داده کاری انجام بدی و وعده هم دادن که اجر به تو بدن. مثل عبد، عبد حالش چی هست؟ حالش کامل در اختیار مولاست، بهش گفتن این کار رو کن، این پاداشو میدیم. فاوف عملک، بس عمل کاری که باید انجام بدی درست انجام بده، بس توف اجرک، اون پاداشی هم که بهت گفتن کامل بگیر، میخوای به اون پاداش کامل برسی، کامل کاری که بهت گفتن رو انجام بده. ولا تکن فی هذه دنیا، اما در این دنیا مثل یک گوسفندی نباش که توی سبززاری قرار گرفته، خوب میخوره میخوره میخوره، فربه میشه، به وقت مرگش میرسه. وقت مرگش که؟ وقت فربه ایشه. گوسفند هی میخوره از این سبززار، حواسش نیست، غفلت داره که آقا من هرچی بخورم بهتر بخورم، فر بهتر بشم، چی میشه؟ خب هلاکتت نزدیکتر میشه. دنیا هم اینطوره، هرچی بیشتر ازش استفاده کنی غافلانه، بیشتر به هلاکت شرعی خودت کمک کردی، قلبت قسی میشود، حقایق در باطن تو فرو نمیرود. لذا واقعا چه فرقی میکنه انسان خونش مثلا چطور خونه ای باشه، چه فرقی میکنه انسان مرکبش حالا چطور مرکبی باشه؟ چقدر ما باید برای این امور وقت بذاریم، هزینه کنیم، از عمرمون، از نشاطمون، چقدر باید سر اینجور امور دعوا کنیم، اختلاف کنیم، امثال اینجور امور؟ چرا؟ برای چیزی که نه برای ما میماند، نه برای وراث ما میماند، نه نفعی برای ما دارد، نه در جهت بندگی خدا به ما کمکی میکند به اون صورتی. چرا باید؟ حضرت فرمود مسئله کسی که در این دنیا هست، مسئله اون جناب لقمان فرمود مثلا اون گوسفنده، تو مثل اون گوسفند نباش که هرچی در سبززار بیشتر میخوره، زمان ذبحش نزدیکتر میشه. پس دنیا رو چطور قرار بده؟ از اون طرفش هم ایشون مثال زده، دنیا رو به منزله پلی که روی یک نهری، روی رودخانه ای، روی دریایی بنا شده، اونطور قرار بده که میخوای ازش عبور کنی. مثلا این پل کار نداری، میخوای پل رها کنی. اصلا پله هست برای اینکه تو عبور کنی، نه برای اینکه وایستی. دیگه هم تا آخر عمر به این پل و به این مسیر بر نخواهی گشت. چقدر زیباست. دیگه برگشته به دنیا امکان ندارد، تمام میشه. همین لحظه، لحظه ای که گذشت تمام شد. و این تعبیر امام صادق علیه السلام دیگه، امام باقر، امام صادق، که لقمان اینو فرمود، یعنی حق حرفش. این نهر و این پلی که داری از روی این نهر برمیگردی دیگه بهش بر نخواهی گشت، تمام میشه. عمرت، سرمایش رفت، هر مقداری رفت، رفت دیگه، تمام شد، دیگه جای برگشتی نیست. لذا برای از الان به بعدت فکر کن. حالا گذشته هرچی بود گذشت، خراب کردیم، درست کردیم، خوب بود، بد بود. از الان به بعد در تعبیر روایت داره، حتی برای هر نفسی که میزنی حساب و کتاب داشته باش. نفست، در هر نفس یاد خدا باش، در هر نفس دنبال انجام وظیفه باش، در هر نفس و هر وقت مراقب باش معصیت نکنی، غضب خدا رو، کارهایی که موجب غضب خداست انجام ندی، حتی یک گناه. لذا بارها بنده عرض کردم، مثلا به دوستان یا روی منبری بوده یا تو حال و هوای خودم، بارها آقا ما عصمت میخواییم. بله که میخواییم عصمت تا آخر عمر. تو ادعیه هم فراوان هست، در کتاب دعا این بحث مطرح کردیم، ما هم کتاب دعای کافی. توجه میکنید ما باید دنبال عصمت باشیم. کسی که در سیر و سلوک هست، کسی که میخواد بندگی خدا رو بکنه، باید دنبال این باشد از خداوند بخواد توسل، تضرع، مجاهدت بر اینکه خدای از همین الان تا آخر عمرم، یک دقیقه است یا 100 سال است یا 50 سال است، من میخوام حتی یک گناه هم انجام ندم، میخوام تمام امکاناتمو در راه بندگی تو استفاده کنم. چرا نکنم؟ وقتی شده، وقتی بعضی کردند، انجام دادن، برای چی من نکنم؟ برای چی خانه آخرت خودم و سرای ابدی خودم رو ضعیف و سطح پایین قرار بدم؟ چرا بهتر نباشه؟ چرا قویتر و کاملتر نباشه؟ لذا خیلی تعبیر زیباییه، اجعل دنیا به منزلت قنطرتن علا نهرن جست علیها و ترکتها ولم ترجع علیها آخرت دهر. خیلی زیباست. دنیا را به منزله پلی بر روی نهر جاری قرار بده که از روی او عبور میکنی و او را ترک میکنی و الال ابد دیگه بر نخواهی گشت، دیگه بر نخواهی گشت، تمام میشه. دنیا را فرمود، دنیا را به همون حالت اخرب ها، به همون حالت خرابیش باقی بذار. دنیا را نمیخواد آباد کنی، میخواد آباد کنی که چی؟ اصلا تو کاری با دنیا نداری. فانک لم تؤمر به امارتها، تو امر نشدی که این دنیا رو بسازی و آباد کنی و فلان کنی. امر چه دنیا نشدی که، تو امر شدی از دنیا عبور کنی بری. و علم و بدان انک ستسأل غدا، بدان که تو در آینده، یعنی به زودی، یعنی روز قیامت، سوال خواهی شد زمانی که در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بیستی، از چهار چیز که سرمایه های اصلی تو در دنیا هست سوال خواهی شد. یک، جوانی خودت که در چه چیزی کهنش کردی، و عمر خودت که در چه چیزی فانی کردی، و مال خودت که از کجا کسب کردی و در کجا خرج کردی. فتعهب لذالک، خودت آماده کن برای این روز. این روز قطعی خواهد رسید، این روز قطعی خواهد رسید. برای این چهارتا باید جواب بدی. جوانی، عمر، از کجا پول در آوردی، کجا خرج کردی، باید جواب بدی. حالا اینا که فرموده امور مختلفه، شغلت، پستت، امکاناتت، زن و بچه‌ت، نعمتایی که خدا بهت داده، همه اینا رو با جواب بدی. همه اینا چه کردی؟ با چه قصدی؟ با چه غرضی؟ مقصودت چی بود؟ خب اینا رو با جواب انسان بده. فرموده و اعد له جوابا، آماده کن جواب رو. ولا تأس علی ما فاتک من الدنیا، ما فاتک من الدنیا، هر چی از دنیا از تو فوت شده تأسف نخور. علتش هم بیان فرمودن، چون قلیلی از دنیا لا یدوم و بقاءه و کثیرها لا یؤمن و بلاءه. اگه اون دنیایی که از تو فوت شده، پست و مقام و پول و خانه، آقا ما 30 سال اجاره نشینه، یه چیزی ازت فوت شده، خونه نداشتی، حالا ما یک بار مثلا 6 ماه رستوران نرفتیم، غذای خوب نخوردیم، نخوردیم، چی هست؟ و و حالا نمیخوام بعضی مثالای دیگه بزنم، حالا فلان همسر من مثلا همسر خوبی نیست، همش دعوای همش. خب حالا اون دنیایی که از تو فوت شد، اون رفاهایی که تو ببین در باطن خودت، مثلا کسی هرس میخوره، جوش میخوره که آقا مثلا زن من یا شوهر من شوهر خوبی نیست، مرد من بد اخلاقه، مثلا دست به زن داره خدای نکره، فحاشه، بد اخلاقه، فلانه، بی احساساته، فلانه. حالا تو از دست دادی، بله، یک نعمتی از نعمتهای دنیا، ولی در خودت کنکاش کن. حالا شوهر بده، باید جلو ظلم وایستاد، اینا بحث دیگه ایه. خودت برای خودت، از خودت غافل نشی. ببین واقعا تو شوهر خوب رو میخواستی، شوهر خوش اخلاق مهربانه به فکر رو میخواستی برای اینکه دنیای تو تأمین بشود یا آخرت تو؟ ببینید منصف باشیم، با خودمون منصف باشیم، با خودمون مهربان باشیم. تو زن خوب میخوای، زنی که از هر جهت خوب باشه، بساز باشه، قانع باشه، مطیع باشه، چنین باشه، چنان باشه، آشپزیش خوب باشه، حالا به زبان روز که گفته میشه آشپزیش خوب باشه، خانه داریش خوب باشه، بچه داری عالی باشه، شوهر داری عالی باشه، این را میخواهی و نداری، این نعمت از تو فوت شده. این اگر این را واقعا بینی و بین الله میخواستی به خاطر اینکه بهتر خدا را بندگی کنی و این را نداری، خب اگر واقعا برای این میخواستی، خب خدا بهت نداده، میگه خدای من در همین شرایط تو رو بندگی میکنم، تو نخواستی. اگر واقعا برای این نمیخواستی، که ماها برای این نمیخواهیم، ما برای آخرت نمیخواهیم، ما امکاناتی که نداریم و میخواهیم را به خاطر آخرت نمیخواهیم. من اگه خانه ندارم خانه میخواهم، خانه رو به خاطر آخرت نمیخواهم. من اگر مرکب ندارم و مرکب میخواهم، به خاطر آخرت نمیخواهم، به خاطر راحتی میخواهم، به خاطر خوش گذشتن میخواهم، چون تحمل سختی ندارم، چون بی صبرم. من اگه غذای خوب نخوردم و غذای خوب میخواهم، به خاطر آخرت نیست که جان بگیرم، بنیه بگیرم، قوت بگیرم، نه اینطور نیست، من سر حیوانیتم هست که اینا رو میخوام. من قوه های حیوانی خودم رو دنبال این هستم که خوراکش رو بدم، از شهوت های مختلفی که در وجود من هست، حالت های حیوانی است. این رو من میخوام تسلط داشته باشم که میگم زنم مطیع باشه، ناراحتم چرا از من اطاعت نمیکنه. خب منی که اینطور هستم الان، واقعا اصلا بهتر نیست که ندارم؟ از یک جهتی بهتره که ندارم، ولی اگه میداشتم و انجام نمیدادم در راه بندگی خدا، که خیلی سخت بود، که الان باز یک توجیه دارم به خدا بگم، حالا اینم توجیه نیست، مثال میزنم، بگم خدای نداشتم، زنم خوب نبود من بد اخلاق بودم، شوهرم خوب نبود من وظایفم رو انجام ندادم، ماشین نداشتم لذا فلان کار نکردم. خب نداشتی، قصد ما چی هست از اینکه دنیا را میخواهیم؟ این امکاناتی که میخواهیم برای چی میخواهیم؟ اینو باید فکر کنیم. جناب لقمان اینجا فرموده که کمی از دنیا اگه بهت نرسیده، خب اگر میرسید که بقایی نداشت، که کمی از دنیا بوده مدتی، اگر از دنیا خیلی به تو نرسیده، یعنی خیلی از دنیا تو محروم هستی، خب خیلی از دنیا، کثیری از دنیا، لا یؤمن بلاؤه، میدونی چقدر ابتلاعات داره، چقدر مشکلات داره اگه دنیای زیاد به تو برسه، چقدر تو باید زحمت بکشی که اونو حفظش کنی، دوز نزنه، خراب نشه، فاسد نشه، در راه خدا باشه، میدونی چقدر زحمت برای تو درست میشه؟ پس اگه اون دنیایی که از تو فوت شده زیاد بود، خیلی زیاد هست، باید خوشحال باشی، ناراحت نداره، تأسف خوردن نداره که چرا من 10 تا کارخونه ندارم، 10 تا فلان ندارم. تو الان همینی که هستی بندگی خدا رو کن با همین امکاناتی که داری، همینی که داری از همین لحظه چی داری، همون رو بندگی خدا کن. اگر همون دنیایی که ازت فوت شده کم بوده، که کم بودن اولا ناراحتی نداره، غصه خوردن و تأسف خوردن نداره، ثانیا دنیایی که هم خیلی هم باقی نخواهد بود، خیلی دوامی نداره که تو بخوای اسف بخوری. لذا ایشون بعدش میفرماید که فخذ حذرک فخذ حذرک، یعنی برحذر باش، خذ حذرک یعنی اون برحذر بودن و مراقب بودن، تو حواست باشه، خذ حذرک، کامل انسان اهل حذر، اهل ترس، با جدیت و جد فی امرک، در امر خودت ببین امر تو چیه، درش جدی باش. خیلی جمله زیباییه، جد فی امرک، جدیت داشته باش در امر تو. ببین تو امر چیه، اصلا امر تو چیه، هر کسی باید ما فکر کنیم من برای چی ساخته شدم، با همه امکاناتی که دارم از من چی خدا میخواد. آقا به تو اگه استعداد داده، زبان داده، بیان داده، پول داده، ثروت داده، شهرت داده، آبرو اجتماعی داده، موقعیت داده، مکنت داده، پست و مقام داده، سلطنت داده، سلامتی داده، ببین تو برای چی ساخته شدی؟ برای چی این امکانات به تو داده شده؟ او رو پیدا کن، در او جدیت داشته باش. خب اینا واقعا کفایت این احادیث. یعنی انسان دوست داره کتابو ببنده بره بشین فکر کنه دیگه. این احادیث حتما باید بعدش فکر بشه، چندین دور باید این احادیث خونده بشه، نه یک بار، نه اینکه انسان یک بار یک فایلی گوش کنه یا گوینده یک بار بگه و بره تمام. چند دور باید اینا گوش داده بشه، بعد انسان بعدش فکر بکنه. جد فی امرک، خود حذرک و جد فی امرک. اولا برحذر باش، حواس جمع باشه، به غفلت نگذره عمرت. مثل انسانهای خنگ و کودن نباش، همینطور به غفلت و به بازی و به لهو و لعب بگذره بره، عمرم رفت تمام شد. و جد فی امرک، در امر خودت هم جدیت داشته باش. ببین تو برای چی ساخته شدی؟ خدا تو رو در چه شرایط و موقعیتی قرار داده؟ میفهمی؟ یکم فکر کنی میفهمی. هر کی میفهمه خدا از من اینو خواسته، من برای این کار ساخته شدم. خب کسی که مثلا میگم پدرش پولدار، مادرش پولدار، در یک موقعیت متمکن فراوان، همه شرایط برای تجارت براش مهیا، خدا از تو تجارت خواسته، معلومه. از تو خواسته تو تاجر بشی، تاجر خوب، از این راه خدا رو بندگی کنی، در این راه. کسی که خدا او رو وسط باغبونی و درخت و کشاورزی و اینا، اصلا در این فضا به دنیا آمدی، تو همین هستی، همین رو از تو میخوان. کسی که در خانواده اهل علم به دنیا آمد، استعداد، هوش، سرشار، پدر خوب، پدر عالم، فاضل، فلان، درس بده، کار کن، تو رو برای همین جهت خواستن، تو همین راهو ادامه بده. هر کسی به امکانات و اطرافش فکر کنه میفهمه امرش چیه. امرت، جد فی امرک، در امر خود جدیت داشته باش. امرت یعنی اون بیشترین کاری که تو میتوانی به ولی خدا خدمت کنی. از تو چه کاری برمیاد برای دستگاه امیرالمومنین، برای دستگاه امام زمان از تو چه کاری برمیاد؟ همون کار رو درش جدیت داشته باش، اصلا عقب نکش، اصلا کوتاهی نکن. وکشف الغطاء عن وجهک، پرده ها رو از جلو چشمت کنار بزن، درست نگاه کن. پرده از جلو چشمت کنار بزن یعنی از جلو صورتت، یعنی اطرافت رو نگاه کن، چشمت رو باز کن، تا دور دست ها رو نگاه کن، تا اطرافت، محیط اطرافت رو نگاه کن. مثل انسان های کور نباش. خب چیکار بکن پس؟ و تعرض لمعروف ربک، خودتو در معرض خوبی های خدا و فیوزات الهی قرار بده. خودت با همین امکاناتی که داری میتونی یک کاری کنی که خدا به تو معروف ها رو، خوبی ها رو و خیر ها رو جاری کنه و نازل کنه. خودت تو همین شرایط هستی در معرض قرار بده. و جدد توبه فی قلبک، همین الان توبه را در قلب خودت تجدید کن. خیلی زیباست، همین الان گذشته رو تمام کن، به آینده فکر کن، به ادامه راه فکر کن. وکمش یا وکمش فی فراغک، در این فراغتی که برات ایجاد میشه، وقتی که فراغتی داری، بشه تا به سوی عمل، به سوی کار خیر، در اون امر خود جدیتت رو اجرا کن، قبل از اینکه مرگت برسه. قبل ان یقصد قصدک، قبل اینکه تو رو قصد کنند. و یقضا قضاءک، قضای الهی نازل بشه. و یحال بینک و بین ما تورید، قبل از اینکه دیگه حائل بشد، اموری حائل بشود بین تو و بین اون چی که میخوای. حالا امر خودت رو پیدا کردی، غرض خودت رو فهمیدی، حالا میخوای به سمت اون غرض حرکت کنی. کندی نکن، سستی نکن، که موانع میآید. حالا اون موانع یا مرگ، یا مرض، یا زائل شدن اون امکانات به وسیله نزول ابتلاعات و مصائب و مشکلات هست، مانع میشه. الان فهمیدی فراغت داری، یالا بسم الله، سریع اقدام کن. این هم حدیثه 20 که حدیث خب بسیار مهم و جامعی بود. خاصیت ابواب اخلاقی و این هست که همین تذکر و موعظه و انسان رو به حال فطرت خودش برمیگردونه، انسان رو بیدار میکنه. لذا شنیدن مواعظ و نصایح هر از گاهی لازم هست. باید همه گوینده، شنونده، همه انسان ها همه نیاز به موعظه و تذکر دارن تا بیدار بشن، از غفلت در بیان. دنیاست دیگه، دنیا زرق و برقاش، هر کار بکنیم میاد ما رو میگیره، حواس ما رو پرت میکنه. خوب انسان فکر بکنه در همون لحظه‌ای که به تعبیر خودم عرض میکنم، البته به لطف خدا و به فضل خداوند، نه اینکه بنده کاری کردم، ولی اصلا میل تلویزیون نگاه کردن در من نیست، نه اینکه من مبارزه با نفس میکنم، نه خیلی علاقه ای به فیلم دارم، نه خیلی علاقه ای به نگاه کردن ورزش دارم، این لطف خداوند بوده. مثال برای همین به تلویزیون میزنم. فرض کن نشستیم پای تلویزیون، داریم یه سریالی، یک فیلمی، یک مثلا فوتبالی، ورزشی، نمیدونم، یه امری از امور تلویزیون نگاه میکنیم. شما به این فکر بکن، در همین لحظه، در همین ساعتها، در همین دقایق، یک عده‌ای دارن چه کارها میکنن، چه خدمتها میکنن. حالا بنده برای خودم مثال میزنم، علمایی، مراجعی، محققینی که الان در حال تحقیقن، الان در حال مطالعه هستن، الان در حال نوشتن هستن، الان در حال پاسخ دادن به شبهات هستن، الان در حال فکر کردن برای رفع یک معضلی هستن از جامعه علمی و جامعه شیعی یا جهانی. یا مثلا انسان میتونه فکر کنه در همین لحظه هایی که مثلا من خوابم یا دارم خوش میگذرونم یا مسافرت رفتم که نیازی نبود، لازم نبود، چه افرادی الان دارن کارهای خیر میکنن، دارن مؤسسه های خیریه میسازن، حالا ساختمونش رو دارن میسازن، دنبال خیرین هستن، داره با این خیر صحبت میکنه، با اون خیر صحبت میکنه، یک کار خیری انجام بدن، یک فکری بکنن، یک گرهی از این سادات ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها که فقری دارن، مشکلاتی دارن، باز بشه، بیماری دارن، مشکلاتشون حل بشه و دارن دنبال بالاخره کار خیر هستن. تو همین لحظاتی که من مشغول دنیا هستم، همین لحظاتی که من وقتمو دارم میگذرونم، یه افرادی با سرعت دارن تقرب به خدا میجوین. خب اینا باعث میشه که انسان بیشتر متوجه باشه، بیشتر جدیت به خرج بده و بتونه انشالله از عمرش بهره بیشتری ببرن. حدیث 21 راوی میگه که، راوی از اون روات مهمم هست، از ابن ابی یعفور، حدیث صحیح السندم هست، از امام صادق میگه شنیدم که حضرت میفرمود در اموری که خداوند با حضرت موسی مناجات کرد، که میگه موسی کلیم الله هست، خداوند با او تکلم هایی کرد، مناجات هایی کرد، در بعضی از اون مناجات ها این بود: یا موسا لا ترکن الى دنیا رکون از ظالمین و رکون من اتخذها ابن و اما. ای موسا، به دنیا تکیه نکن، به دنیا اعتماد نکن، به دنیا دل نبند. دل بستن انسانهای ظالم، دل بستن کسانی که دنیا رو مثل پدر و مادر خودشون گرفتن، تکیه کردن کامل، خیالشون راحت، این دنیا بسیار مهربان و وفادار و خوب. این طور نباش، این عین غفلت هست، این عین در مخالف واقعیت حرکت کردن است. یعنی دنیا اینطور نیست، مثل اینکه شما مثلا فرض کنید، مثال میزنم، به یک دیواری که زیرش پایه نداره و هیچ تحمل وزنی رو نداره با خیال راحت تکیه کردی، الان که سقوط کنه، الان که این دیوار خالی بشه، یه همچین حالتی، این پدر و مادر مثل تکیه کردن به پدر و مادر. ای موسی، اگر تو را به خودت واگذار کنم که خودت برای خودت اندیشه کنی، در آن صورت دوستی دنیا و زرق و برق شکوفه های دنیا بر تو چیره خواهد شد. حواست باشه، اگر، حالا به حضرت موسی فرموده، به ما هم انگار فرموده، اگر توسل به خدا نکنی، اگر گریه نکنی، اگر سر به سجده نذاری، اگر دعا نکنی که خدایا مرا به خودم وا مگذار، مرا نسبت به نگاهم به دنیا و زندگیم در دنیا به حال خودم رها نکن که همینطور هر کار میخوام بکنم بکنم و برم جلو. اگر این کار رو نکنی و خداوند تو رو رها بکنه، قطعا بدون محبت دنیا بر تو چیره خواهد شد. این کلام حجت خداست، میفرماد خدا به حضرت موسی میفرموده. بعد میفرماد ای موسی، در کار خیر با آدمای خوب رقابت کن. آدم خوبها رو میخوای رقابت کنی، میخوای مسابقه بذاری، میخوای چشم هم چشمی کنی، با آدم خوبا تو کارهای خوب این کار رو بکن، ببین او چه کار خوبی انجام داد، تو جلوتر برو، تو فکر کن چطور میتوانی، با چه برنامه ریزی میتوانی از او جلو بزنی در کار خیر. چقدر زیباست، نافس فی الخیر اهله و استبقهم الی، سعی کن سبقت هم بگیری. فان الخیر کاسمه، چون خیر، خیر و خوبی مثل نامشه، میگه خوبی، نگاه کنین، هم میگه خوبی، خیر، نیکویی، ببین همه احساس خوبی بهشون دست میده، از خود لفظ خیر و خود لفظ خوبی انرژی مثبت ساطع میشود. فرمود خود اون خیرات بیرونی هم همینطوره، ازش نور میاد بیرون. فان الخیر کاسمه، خیر و خوبی مثل نامشه، مثل اسمشه. و از دنیا آن چرا که از آن بی نیازی رها کن. ببین چه چیز نیاز نداری، زائدها و زوائد را حذف کن. و نگاه نکن، چشم ندوز، حسرت نخور، هی زوم نکن، متمرکز نشه روی زندگی انسانهایی که اهل دنیا هستن و دنیا اینها رو فریفته خودش کرده. اصلا نگاه نکن بهشون، به امکاناتشون، به شرایطشون نگاه نکن. و بدان، این از اون جمله های مهمی که جلسه گذاشتم گفتیم در روایات بود، ان کل فتنتن بدعها حب الدنیا، همه فتنه ها، همه ابتلاعات، همه امتحان ها ریشه اصلیش و شروعش از محبت دنیاست. پول هست که افراد میاره مقابل امام حسین، زن و ثروت و شهرت و قدرت و مکنت و جاه و مقام و آبروی دنیا، اینا هست که فرد رو میتونه بیاره در مقابل امیرالمومنین، در مقابل امام زمان قرار بده. ریشش محبت دنیاست. اگه کسی زاهد در دنیا باشه، اونجایی که میخوان به وعده دنیا او رو در برابر ولی خدا قرار بدن، او مفتون نخواهد شد، فریب نخواهد خورد. و علم ان کل فتنتن بدعها حب الدنیا ولا تغبت احدا بکثرت المال، هیچ کسی رو غبطه نخور که خیلی پول داره، غبطه نخور، مگر کسی که داری میبینه اینقدر پول داره تمام پولشو داره در راه خدا خرج میکنه، به او غبطه بخور از جهت اینکه داره کار خیر میکنه. ولی به پولدار بودن غبطه نخور، علاقه نداشته باش پولدار بشی. چرا؟ فهمو، چون با کثرت مال و با خیلی مال افراد زیاد باشه گناه ها زیاد میشه. چرا؟ خیلی تعبیر عظیمیه. فهمو، چون هر کس پولدارتر هست حقوقش بیشتره، حقهای خدا به گردنش بیشتره، حق مردم به گردنش بیشتره. در روایات داریم کسی که پول دارد فکر نکند خدا این پولو بهش داده که برای خودش خرج کنه، خدا داده که این محل باشه برای رد شدن. پول باید رد شه از این فرد، بره به دست فقرا. برای این اصلا خدا داده، این امانت داره مثل کارمند بانک. لذا خیلی جمله مهمیه، به هیچ کس غبطه نخور، لا تغبت احدن به کثرت المال. پول داره، خونه داره، باغ داره، فلان داره، ماشین داره، چی داره، کارخونه داره، غبطه نخور. چون مع کثرت المال تکثر الذنوب، هرچی مال بیشتر میشه گناه ها زیادتر میشه. چرا؟ چون با کثرت مال حقوق بیشتر میشه، حق الله و حق الناس بیشتر میشه، انجام داده نمیشود، گناه ها زیاد میشود. و به هیچ کسی غبطه نخور که مردم از او خوششون میاد، مردم به او رو دارن. مردم چیکار داری؟ مردم مگه عقلشون چقدره؟ مردم مگه بر چه اساسی از یک نفری خوششون میاد؟ همین مردم رفتن ابوبکر رو انتخاب کردن، همین مردم رو آوردن امروز به هزار گناه و معصیت و اینا. مردم از فلانی خوششون میاد، مردم جلو پای فلانی بلند میشن، احترام میکنن. مگه مردم کیان؟ مگر اینکه بدانی خدا از او راضی است. بله، اگه دیدی مردم ولو دو نفر ولو یک نفر از یک کسی خوشش میاد، چون خدا از او راضی است، به خاطر خدا از او راضی، این غبطه خوردن داره از جهت رضایت خدا. به هیچ کسی غبطه نخور که مردم حرفشو گوش میدن، لا تغبتن نه مخلوقن به طاعت الناس له، خوش به حالش همه حرفشو گوش میدن، هرچی میگه همه میگن چشم، غبطه نخور. به خاطر اینکه اطاعت کردن مردم نسبت به او و تبعیت کردن مردم نسبت به اون فرد علی غیر الحق، اگر بر غیر مسیر درست باشد، هلاکن له و لمن اتبعه، هم هلاکت است برای اون متبوع و اون امام و هم هلاکت است برای اون مأمومین و اون تابعین. اگر ملاک تبعیت کردن و دنبال روی کردن و شهرت و جمع شدن مردم و پول و مال و امکانات، اگر ملاکش دنیا هست غبطه خوردن نداره، اگر ملاکش آخرت هست او غبطه خوردن داره، منتها تو باید سعی کنی برسی، در تو فعالیت ایجاد کنی. غبطه نداره، تلاش میاره، سرعت در مسیر بندگی میاره. این هم حدیث 21 ان شاء الله، ما بقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.